صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و شرحال سموئیل نبی، اقتباس از کتاب اول سموئیل، نهمین قسمت از تورات مقدس. چه سعادتمند هستند آنان که پیرو پند شریران نمی باشند و با گناهکاران معاشرت نمی کنند تا کارهای خدا را مسخره نمایند، اما در انجام هر عمل خدا پسندانه میل وافری دارند و شب و روز دائما در تمام قوانین الهی تفکر می کنند و در اندیشه آنند که بهتر از بیش خدا را پیروی کنند. آنان همانند درختانی بر کنار رودخانه می باشند که میوه های مرغوب را در هر فصل بدون اقتطاع به بار می آورند و برگ‌هایشان هرگز خشک نمی شود و هر آنچه که انجام می دهند نیک فرجام می باشد. چه سعادتمند هستند آنان که از کلام خدا پیروی می کنند و در کلام خدا تفکر و تعمق می نمایند. برادران و خواهران عزیزم، درود گرم برادرتون کشیش سید رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در این ساعت قلب و هستی خود را متوجه خدای متعال و پدر آسمانی نموده و از او بخواهید که با شما سخن بگوید. در برنامه این ساعت نیز توجه خود را معطوف به تورات مقدس می‌کنیم و دنباله آیات را از فصل نهم کتاب اول سموئیل نبی، یعنی نهمین بخش از تورات مقدس، مورد توجه قرار می دهیم. عرض کنم که از فصل نهم ما با دوره جدیدی در تاریخ قوم بنی اسرائیل روبرو می شویم. زیرا تا این زمان این قوم هرگز پادشاهی نداشتند، ولی بر اثر همچشمی و همرنگ شدن با مردم دنیا، با ملتهای بت‌پرست دیگه، نخواسته های خدا بلکه خواسته های خود را طلب می شن و از سموئیل نبی میخوان که پادشاهی برای آنان برگزیند. خدا از این درخواست قوم بسیار ناراضی بود، اما چون او خدایی است که هرگز اراده و خواسته خود را بر بشر تحمیل نکرده و نمیکند، اجازه میدهد که قوم راه خود را طی کنند و در نتیجه ثمرات آن را نیز ببینند. بر اثر این تصمیم دوران پادشاهی در اسرائیل آغاز میشود و فصل نهم و دهم درباره نحوه برگزینش اولین پادشاه در تاریخ این قوم سخن میگوید. همچنین از فصل نهم ما با موضوع دومی، یعنی موضوع دومی که در کتاب سموئیل است، روبرو میشویم. زیرا در 8 فصل اول ما درباره خود سموئیل مطالب زیادی رو خواندیم، ولی از حالا درباره اولین پادشاه یعنی شاول سخن میگه که تا به حال در موردش چیزی کلام خدا نگفته بود. شاول که اکنون آیات را در موردش مطالعه می کنیم، مردی بود بسیار عجیب. او شخصیت بسیار عجیبی داشت که در صفحه تاریخ اسرائیل ظاهر میشه و بعد در تاریکی ایام نیز ناپدید میشه. وجودش در واقع همانند رابطی از بی اهمیت که دوره داوران را به دوره پادشاهی در تاریخ سیاسی اسرائیل متصل میسازه، ولی در این حال او آغاز یک دوره بسیار مهمی باشد. آیه اول و دوم او را اینطور معرفی میکند: و مردی بود از طایفه بنیامین که اسمش قیس بن سور بن بکورت بن افی بود و او پسر مرد بنیامینی و مردی زور آور و مقتدر بود. این آیه در مورد پدر شاول صحبت میکنه و سپس میگوید و او را پسری شاول نام بود. جوانی خوشندام بود که در میان بنی اسرائیل کسی از او خوشندامتر نبود، که از کتفش تا به بالا از تمامی قوم هم بلندتر بود. حالا در آیه اول درباره پدر شاول و نسل و نسب او سخن میراند و میفرماید که قیس یعنی پدر شاول مرد بود بسیار مقتدر و زورآور و همچنین از طایفه بنیامین، یعنی از بنیامین پسر حضرت یعقوب بود. پسر شاول نیز بسیار خوشتیپ و بلند اندام بود. میگوید که او از همه قد بلندتر بود. مردم اسرائیل وقتی او را دیدن، وقتی ظاهر او را دیدن، خیال کردند که این شخص شایسته پادشاه شدن بر کشورشونه، در حالی که قلباً او پادشاه نبود و نمیتوانست که کار و وظیفه پادشاهی را انجام ده، حتی در مورد آن چیزی نمیدانست. ولی مردم از روی ظاهر قضاوت کردند، دیدن خوشتیپه، قد بلنده، زوراوره و لیاقت پادشاهی رو داره. از روی ظاهر قضاوت کردند و به این نتیجه رسیدن که او بهترین پادشاه میشه. دوستان عزیز، اگر دقت کنیم، امروز نیز پس از حدود 4000 سال ما هم غالب اوقات همانند اسرائیلی ها برای کار و برای هر تصمیمی ابتدا به ظواهر امر میگیریم، به ظاهر توجه داریم و قضاوت و تصمیمات خودمون رو به امور ظاهری میپیوندانیم. در حقیقت بر اساس آن چیزی که میبینیم، آن چیزی که فکر میکنیم قضاوت میکنیم، در حالی که این کاملا خلاف راه و طریق خدا و خدای یکتا میباشد. و کسانی که خدا پرست هستند، کسانی که اشتیاق روحانی دارند که همیشه خدا را از خود راضی نگه بدارند، نبایستی به ظاهر قضاوت کنند و به ظاهر تصمیم بگیرند. و شگفتا که ما هنوز پس از این مدت طولانی متوجه این اشتباه خودمون نشده ایم، و اگرم شدیم هنوزم داریم اونو انجام میدیم. برای همین است که عیسی مسیح میگوید حکم نکنید. چرا؟ چون وقتی که ما حکم میکنیم، وقتی که قضاوت میکنیم، غالبا روی ظاهر قضاوت میکنیم. حالا قوم بنی اسرائیل پادشاه میخواستن و وقتی به ظاهر شاول نگاه کردن، او رو پسندیدن. چرا؟ چون فکر کردن او بهترین پادشاه میباشد. حالا دنبال آیات را براتون میخونم. میگه قوم بنی اسرائیل پادشاه میخواستن. نحوه برگزینش او اینطور از آیسه اینطور میفرماید: و الاغهای قیس یعنی پدر شاول گم شده بود. پس قیس به پسر خود شاول گفت: الان یکی از جوانان خود را با خود گرفته رفته و الاغها را جستجو نما. و چون به زمین صوف رسیدن، شاول به خادمی که همراهش بود گفت: بیا برگردیم، مبادا پدرم از فکر الاغها گذشته و به فکر ما افتاده باشه. خادم در جواب شاول گفت: اینک مرد خدایی در این شهر است و او مردی مکرم است و هرچی میگوید البته واقع میشود. الان به آنجا برویم، شاید از راهی که باید برویم ما را اطلاع بدهد. شاول به خادمش گفت: اینک اگر برویم چه چیزی برای آن مرد ببریم؟ زیرا نان از ظروف ما تمام شده و هدیه نیست که به آن مرد خدا بدهیم. پس چه چیزی داریم؟ آن خادم گفت: اینک در دستم ربع مثقال نقره است، آن را به مرد خدا می دهم تا راه را به ما نشان بدهد. حالا این آیات در مورد نحوه برخورد شاول با سموئیل نبی سخن می رانه. قیس پدر شاول پسرش رو دنبال الاغهای گم شده می فرسته. او هم همراه با خادمش به شهری که سموئیل نبی نزدیک آن بود وارد میشه. خادمش میگه که شاول، ما که تا حالا الاغها رو پیدا نکردیم، بیا بریم پلو، اینجا مرد خدایی هست، اون میتونه ما را در این مورد شاید کمک بکنه. میگه بریم از این مرد خدا سوال کنیم که شاید او ما را کمک کنه، چون حرفای او درسته، هر چی میگه انجام میشه. پس تصمیم میگیرن نزد این مرد خدا یعنی سموئیل برن و از او طلب کمک کنن. پس شاول همراه با خادمش پرسش کنان به دنبال رعی، یا اسم دیگری است که برای نبی بوده، رعی یا نبی، میروند و در میابند که سموئیل نبی در بالای تپه برای قربانی کردن به درگاه خدا رفته است. راهنمایان اینطور به شاول و خادمش میگویند. آنان در جواب گفتند: بله، اینک سموئیل نبی پیش روی شماست. حال بشتابید، زیرا امروز به شهر آمده است، چون که امروز قوم را در مکان بلند قربانی است. به مجرد ورود شما به شهر، قبل از آن که به مکان بلند برای خوردن بیاید، به او خواهید برخورد، زیرا که تا او نیاید قوم غذا نخواهند خورد، چون که اول میباید قربانی را برکت بدهد و بعد از آن دعوت شدگان بخورند. پس شاول و خدمتگزارش به شهر رفتند و چون داخل شهر شدند، اینک سموئیل به مقابل ایشان بیرون آمد تا به عبادتگاه و یا به مکان بلند برود. و یک روز قبل از آمدن شاول، خداوند بر سموئیل کشف نموده بود که فردا مثل این وقت شخصی را از زمین بنیامین نزد تو میفرستم، او را مست نما تا بر قوم من اسرائیل رئیس باشد و قوم مرا از دست فلسطینیان رهایی دهد، زیرا که بر قوم خود نظر کردم، چون که تضرعشان نزد من رسیده است. حالا این آیات به ما میگن که چگونه شاول همراه با خدمتگزارش با سموئیل نبی روبرو میشوند. در آیه 15 میفهمم که سموئیل نبی از این ملاقات اطلاع داشت و یا در حقیقت در انتظار ملاقات شاول بود. چرا؟ چون خدا یکتا در رویا به سموئیل گفته بود که فردا شخصی از طایفه بنیامین ملاقات خواهی کرد که من او را برگزیدم تا رهبر قوم باشه. حالا دو سال در اینجا ممکنه پیش بیاد. اول اینکه در تورات و علل خصوص در اینجا میفرماید که خدا با نبی خود سخن گفته، ولی نفرموده است که چگونه خدا با نبی خود سخن گفته. آیا فرشته ای رو میفرسته و یا در رویا با نبی سخن میگفت و یا طریق دیگر؟ دوستان عزیز، تورات اگرچه در اینجا طریق دریافت کلام را آشکار نمی‌کنه، ولی به طور خلاصه میشه گفت که خدا با او سخن میگفت. میتوان گفت معنیش اینه که خداوند کلام مستقیم را به سموئیل عطا میکرد و یا سموئیل صدای خدا را میشنید. سوال دوم اینه که اگر خدا از اینکه قوم پادشاهی داشته باشن خوشنود و راضی نبود، او راضی نبود که قوم صاحب پادشاه بشن، پس چرا حالا به سموئیل میگوید که شاول را مسح کن یا تدهین کن تا به عنوان پادشاه بر قوم من حکومت کنه؟ جواب اینه دوستان عزیز که خیلی وقتا خدا انسان را در آنچه که میخواهد یاری میدهد. یعنی خدا من شما را کمک میکنه، هرچند میدونه که ارادهش نباشه. نه اینکه خدا بر ضد ارادهش کار کنه، خیر، هاشا. خدا از این که قوم او را ترک می کنن و توسل به پادشاه می شن و نمی خوان از او پیروی کنن خوشحال نیست، ولی همونطوری که به سموئیل نبی گفت، میگه که من اجازه می دهم که آنان ثمرات طریقی که خود پسندیدن را بچشن. و در اینجا او در حقیقت مردم را یاری می دهد و مانع راه آنها نمی شه و اجازه می ده که آنچه که دلشون می خواد انجام بدهن. چرا؟ تا آدمی بداند که در اشتباه هست، تا در اینجا قوم بنی اسرائیل متوجه بشن که اشتباه دارن می کنن و بهتر به سوی خدا بازگشت نمایند. از آیه 17 عکس العمل سموئیل در برخورد با شاول برای ما بیان شده است. می گوید: و چون سموئیل شاول را دید، خداوند او را گفت: اینک این است شخصی که در بارش به تو گفتم که بر قوم من حکومت خواهد کرد. و شاول در میان دروازه به سموئیل نزدیک آمده گفت: مرا بگو که خانه رعی کجاست؟ سموئیل در جواب شاول گفت: من رعی هستم، پیش من به مکان بلند برو، زیرا که شما امروز با من خواهید خورد و بامدادان تو را رها کرده و هرچه در دل خود داری برای تو بیان خواهم کرد. و سموئیل شاول و خادمش را گرفته ایشان را به مهمان خانه آورد و بر صدر دعوت شدگان که قریب به 30 نفر بودن جا داد. شاول در آن روز با سموئیل غذا خورد و چون ایشان از مکان بلند به شهر آمدند، سموئیل با شاول بر پشت بام گفتگو کرد و صبح زود برخاستند و سموئیل شاول را خانه گفت برخیز تا ترا روانه نمایم. سموئیل به شاول گفت خادم را بگو که پیش ما برود و ما تو ای شاول بیست تا کلام خدا را به تو بشنوانم. سموئیل نبی پیام خدا را و آنچه که خدا یکتا برای شاول در نظر گرفته است برای بازگو میکنه. شاول مرد مؤمن و خدا پرستی نبود. او یک انسان معمولی بود. او قلباً زندگی خود را تسلیم خدا نکرده بود. با این حال خدا او را برمیگزیند تا وظیفه‌ای را که برایش مهیا کرده است انجام بدهد. در فصل دهم سموئیل او را به عنوان پادشاه اسرائیل برمیگزیند و مطابق رسم یهود و امر خدا او را با روغن تطهین میکنه یا مس میکنه، یعنی روغن زیتون رو بر سر او میریزه. و دوستان این علامتی بود که نبی خدا بدین وسیله به بقیه قوم میگفت که این شخص از جانب خدا مس شده یا برگزیده شده برای یک هدف خاصی، به طوری که آیه اول اینطور میگوید: پس سموئیل ظرف روغن را گرفته بر سر وی ریخت و او را بوسیده گفت آیا این نیست که خداوند تو را مس کرده تا بر میراث او حاکم شوی؟ ببینید سموئیل نبی قوم بنی اسرائیل رو میراث خدا میخواند. چرا؟ نه اینکه به خاطر اینکه اونها مقدستر و عادلتر بودن، خیر، چون آنها برگزیده خدا بودن. خدا ابراهیم و اسحاق و یعقوب را برگزید و همانند پدری مهربان آنان را در حمایت خود قرار داد و از آنها و از نسل آنها محافظت کرده بود و وعده های بسیاری به آنها داده بود. و چون بنی اسرائیل فرزندان ابراهیم و اسحاق و یعقوب بودن، پس در حقیقت وارثان محسوب می شدن. سپس شموئیل در باره اتفاقاتی که شاول با آن روبرو خواهد شد پیشگویی میکنه تا به او بفهماند که این مقام و سمت را خدا به او عطا کرده است و نه اینکه خودش لیاقت آن را داره، تا به او نشون بده، ثابت کنه که خدا یکتاست که او را برای این کار برگزیده، پس باید نسبت به آنچه که خدا از او انتظار دارد وفادار باشد، امین باشه. بنابراین شاول بایستی در وظیفه‌اش نسبت به خدا احساس مسئولیت کند. از آیه پنجم براتون میخونم. میفرماید بعد از آن به جبعه خدا که در آنجا قراول فلسطیان است خواهی آمد و چون در آنجا نزدیک شهر برسی، گروهی از انبیا که از مکان بلند به زیر میآیند و در پیش ایشان چنگ و دف و نای و بربط بوده نبوت میکنند. آنها به تو خواهند برخورد و روح خداوند بر تو مستولی شده با ایشان نبوت خواهی نمود و به مرد دیگری متبدل خواهی شد و هنگامی که این علامت به تو رو نماید هرچه دست دیابت بکن، زیرا خدا با توست. و چون شاول روی گردانید تا از نزد سموئیل برود، خدا او را قلب دیگری داد و در آن روز جمین علامات واقع شد. خدا او را قلب دیگری داد و در آن روز جمین علامات واقع شد. دوستان عزیز، در اینجا میبینیم که سموئیل میگه ای شاول، وقتی که داری به طرف خانه خودت میرید اتفاقاتی پیش میاد، آن وقت هرچی که خداوند تو را هدایت میکنه براش انجام بده. خدا شاول را برای حکمرانی بر قوم خودش فرا میخواند. او نه لیاقتش داشت و نه حکمت و دانش و حتی فن فرمان روایی رو هم نداشت. برای همین است که میفرماید خدا روح خود را به تو میدهد و خدا هم همین کار رو میکنه. خدا شاول را از حکمت و قدرت و فهم پر میکنه و حالا شاول با هدایت روح الهی، با فهمی که خداوند به او داده بود، با بینشی که داشت، قادر بود و میتوانست یک پادشاه مقتدر و امین و صادق باشد. در آیه 11 میفرماید خدا به او یک قلبی تازه داد، یک بینش جدید داد، یک زندگی تازه بخشی. یعنی از این لحظه به بعد شاول هم توانایی و هم بصیرت روحانی خدا را داشت و هم می توانست اشتیاق روحانی خودش نسبت به خدا ابراز بداره و هم قادر بود اراده خدا را کاملا انجام بده. حالا خدا این عطیه آسمانی رو به او می بخشه تا او نه به قدرت خودش نه به حکمت خودش بلکه با روح خداوند زندگی کند. با راهنمایی الهی مردم را هدایت کند. با قدرت مافوق انسانی بر این انسانها پادشاه باشه. دوستان عزیز دقت کنید، این آیات یک چیز را برای من و شما ثابت میکنه و آن اینه که اگر خداوند مهربان من و شما را برای کار و هدف خاصی دعوت کرده باشه، حالا اگر این مأموریت هم بسیار سخت و غیر قابل تحمل باشه، ولی چون خدا ما را برای آن خوانده است، مطمئن باشید، اطمینان داشته باشید که او که شما را دعوت کرده است، امین است و تواناست که به شما قدرت و توانایی و حکمت عطا کند تا در آنچه که او برای شما در نظر گرفته است موفق باشید. اما یک شرط بسیار مهم داره. شرطش اینه که وقتی که خداوند به شما این عطایا، این قدرت، این حکمت رو عطا میکنه، شما از این عطایای سماوی استفاده کنید. متاسفانه خیلی از ماها از آنچه که خدا به ما عطا کرده است استفاده نمیکنیم. و دوستان عزیز، همونطور که بعداً ملاحظه خواهیم کرد، شاول نیز مثل خیلی از ماها از روح خدا که خداوند به او عطا کرده بود بهره نمیگیره، هرچند اون رو در اختیار داشت، هرچند اون از قلب تازه که خدا به او داده بود، از فکر و بینش و زندگی جدیدی که خدا به او داده بود استفاده کامل نمیکنه. در عوض خودخواه میشه، عطیه الهی رو پشت پا میزنه بهشون و به زندگی دنیوی و قلبی که از امور دنیا پر بود دل میدهد، نه قلب روحانی که خداوند او را داده بود و اینکه او را با خدا متحد کرده بود. برای این است که شاول هرگز پادشاه خوبی نمیشه. چرا؟ چون از عطایای الهی استفاده نمیکنه. چون ترس خدا را در دل خودش راه نمیده و نسبت به خدا و وظیفه‌ای که خدا به او داده احساس مسئولیت نمیکنه و عطایای روح الهی را به کار نمیبرد. شاول وقتی به شهر جبعه میرسد، گروهی از انبیای خدا با او برخورد میکنند و در آنجا روح خدا بر او مستولی میشه و در میان ایشان نبوت میکنه. و چون همه کسانی که او را قبلا میشناختند دیدن که اینک شاول با انبیا نبوت میکنند، به یکدیگر گفتند این چیست که به پسر قیس شده است؟ آیا شاول نیز از جمله انبیاست؟ در این آیات میبینیم که روح خدا به شاول نازل میشه. خدا به اون امکان و افتخار را عطا میکنه که جزو بندگان خاص او بشه و شاول هم با قدرت روح حتی نبوت میکنه، به طوری که مردم تعجب میکنن، میگن ما این پسر رو میشناختیم، این که اصلا مذهبی نبود، چطور الان میتونه با قدرت خدا این صحبت ها رو کنه؟ آیا خدا او رو نبی کرده؟ ولی همونطور که بعدن خواهیم دید، او از هدف و مقصودی که خدا یک تابو عطا کرده است دور میشه و سقوط میکنه. ممکنه در اینجا من و شما از خودمون این سوال رو بکنیم که راستی چرا خدا اشخاصی رو انتخاب میکنه که در کارشون موفق نمیشن؟ چرا خدا مثلا اینجا شاول رو انتخاب میکنه در حالی که از همون ابتدا میدانست که او ناکام خواهد بود؟ سوالی بسیار به جا و مهم. دوست من، کلام خدا صریحا نشان میدهد که نه شاول تنها، بلکه هیچ بشر دیگری نمیتواند در کار و مأموریتی که خدا به آدمی داده است موفق و پیروز شود، مگر اینکه روح خدا، قدرت خدا و نیروی الهی بر او نازل شده و او را هدایت کند. شاول می توانست موفق بشه، می توانست جزو انبیای خدا باشه، می توانست پادشاه لایق و صدیق و امین و درستکار باشه، ولی خودش عامل شکست شد، نه خدا. حالا خداوند میخواد از این طریق امروز به من شما نیز درس بسیار بسیار مهمی بده که ای بنده من، تو در هر مقامی که هستی، در هر حالت و سنی که هستی، در هر موقعیتی که هستی، میتوانی شخص مفیدی برای من باشی، میتوانی همانند فرزند برگزیده من باشی، میتوانی در آنچه که از ابتدای خلقت برایت برگزیده ام موفق باشی، به شرطی که از من هدایت و نیرو و کمک بخواهی. در غیر این صورت سقوط کرده و هرگز به هدف و مقصود نهایی خود نخواهی رسید. بله دوستان عزیز، خداوند عمدن این کار را میکنه تا به من و شما نیز نشان بدهد که هرگز با قدرت و حکمت خودمون، با بینش و فهم خودمون قادر نیستیم پیروز شویم. اگر شاول در کارش بدون کمک خدا موفق میشد، آن وقت من و شما هم می توانستیم ادعا کنیم که زندگیمون پر از قدرت و نیازی به خدا نداریم و بدون کمک او هم موفق میشیم. ولی کتاب مقدس به ما نشون میده که شاول موفق نشد تا به من و شما تعلیم بده، درس حکمت بده که من و شما نیز بدون کمک خدا هیچ هستیم. آره، خدا شاول را برمیگزینه تا به من و شما درس بسیار مهمی رو بدهد. از آیه 17 سموئیل مردم اسرائیل را جمع میکنه تا شاول را به عنوان پادشاه به ایشان معرفی کنه. گوش کنید به آیات تورات. میفرماید آنگاه سموئیل نبی قوم را به حضور خداوند در مصفحه خواند، گفت یهوه خدای اسرائیل چنین میگوید: من اسرائیل را از مصر برآوردم و شما را از دست مصریان و از دست جمیع ممالک بر شما ظلم نمودن رهایی دادم و شما امروز خدای خود را که شما را از تمام بدیها و مصیبت‌های شما رهانید اهانت کرده اید. او را گفتی پادشاهی بر ما نصیب کن. پس الان با اسباد و هزارهای خود به حضور خدا جمع شوید. و سموئیل به تمامی قوم گفت آیا شخصی را که خداوند برگزیده است ملاحظه کردید؟ که در میان قوم مثل او کسی نیست. پس تمامی قوم صدا زده گفتند پادشاه زنده باد. در این آیات سموئیل نبی صریحاً به قوم میگوید که شما که اصرار زیاد به پادشاه داشتید، پس این شاول رو که الان میبینید پادشاه شما میشه. ولی بدانید با این عملتون به خدا یکتا، خدایی که تا به حال شما را از دست ظالمان رهانیده است، اهانت کرده اید. شما به خدا توهین نموده اید. توهین و اهانت قوم به خدا از آن جهت بود که آنان دل و ایمان و اعتماد خود را از خدا برداشته و بر انسانها نهاده بودند. کاری که متاسفانه امروز نیز چه بسا من و شما می نماییم. دوستان عزیز، سموئیل قوم را نکوهش می کند که به خدا اهانت کردند، به خدا توهین کردند. نه الزاماً با جملاتی که از دهانشون در آمده، بلکه با خواسته های دلشون. آنها دل و ایمان و اعتماد خود را در زندگی از خدا بر می دارن و بر انسان و یا فرمان روای انسانی می نن. ای عزیزان، مگر نه این که ما هم در زندگی اونطور رفتار می کنیم؟ کتاب مقدس به ما می گوید به انسان و نه به عقل او هیچ تکیه نکن، بلکه به خداوند توکل نما که او راه های تو را می داند. به آدمی و به عقل او هیچ تکیه نکن، بلکه به خداوند توکل نما که او راه های تو را می داند. پس ای عزیز من، اگر امروز دل خود را به خداوند تسلیم نکرده ای و اگر از او پیروی نمی کنی و داری راه خودت رو طی می کنی، بدان که با این عملت در حقیقت به خدا توهین کردی. خدایی که تو را دوست داره و می خواهد تو را یاری بده. پس چه بهتره که توبه کنیم، بازگشت کنیم تا خداوند ما را ببخشد و ما را نجات بده و ما را برای مقاصد عالی خودش به کار ببرد. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.